رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. در جلسه گذشته در بحث حضرت ابراهیم علیه السلام از ولادت تا مقام امامت گفتیم، در دو جلسه که جلسه گذشته اولین جلسه بود، القابی رو از اون حضرت ذکر کردیم و گفتیم که اون حضرت اواه بود، خلیل بود، صدیق بود، منیب بود و مواردی رو هم در این جلسه خدمت شما میخوایم عرض بکنیم که در جلسه گذشته که گفتیم این دو جلسه انشالله تمام بشه و همین کارم باید بکنیم. یه لقبی رو عرض کردیم که در قرآن کریم این لقب ذکر شده و بعضی هم اتفاقا سوال براشون ایجاد میشه و اون لقب امت هست که در قرآن کریم ذکر شده که ابراهیم خودش یک امت بود، یعنی کان امتن قانتا، که حالا هم قانت بوده حضرت هم در واقع امت یک امت بوده. این به چه معناست؟ خب جلسه گذشته فرصت نشد که این آیات رو کامل معنا کنیم، یه بار سریع آیات رو میخونیم. در آیه 120 سوره مبارکه نحل، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، می‌فرماید که ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یک من المشرکین. معناش چیه؟ معناش این هستش که می‌فرماید ابراهیم قطعا به راستی خودش یک امت بود. حالا اینو توضیح باید بدیم که یعنی چی. مطیع خداوند بود، قانت یعنی مطیع، حنیفن که عرض کردیم یعنی فردی که حق گرا هست، قبلا معانیشو خوندیم. ولم یک من المشرکین، یادتون باشه زیرش خطی هم برای خودتون بکشید که بعضی ها که تو تفاسیرشون نوشتن که ابراهیم آمد بیرون و ماه رو دید گفت خدای منه، ستاره رو دید گفت خدای منه، خورشید رو دید گفت این بزرگتر خدای منه. اینجا اصلا آیه میفهمد ولم یک من المشرکین، اصلا در گذشته و حال و آینده اینا ابراهیم اصلا از مشرکین نبوده، که وقتی در گذشتش نبوده یعنی اصلا مشرک به دنیا نیامده، این اصلا موحد به دنیا اومده. خب این پاسخ خوبیه بر اونها. یکی دو جای دیگه آیات قرآن هم هست که اینا قبلا توضیح دادیم. این آیش آیه جالبی است برای پاسخ به اونا. بعد صفات دیگه‌ای که برای حضرت ذکر میکنه تو این آیه میفهمد شاکرن لانعمهی، که این خیلی مهمه، سپاسگزار و شکرگزار نعمتهای خدای تعالی بود. به همین خاطر اجتباهو، اجتباهو یعنی خدای تعالی او را برگزید وقتی که دید یه آدم اینجوریه. و هداه و الی صراط مستقیم، و اون رو هدایت کرد به راه مستقیمی که خودش میخواست، یعنی دستش رو گرفت و ابراهیم رو برد به اون بالا بالاها تا رسوندش به مقام امامت. اینجا یه تیکه رو عرض میکنیم، بعد دوتا آیه بعد رو میخونیم که از آیات سرنوشت ساز در اعتقادات و حساس هست. یک امت بود ابراهیم یعنی چی؟ این رو تفاسیر گوناگونی نوشتن در معنای امت بودن ابراهیم علیه السلام، یعنی وجوه مختلفی رو ذکر کردن مفسرین. من چند تاشه که خیلی مهم هست رو برای شما میخونم. یکیش نوشتن که امت که یادداشت داشته باشید به معنای معلم و مقتداست، یعنی وقتی میگن کانه ان ابراهیم کان امتن، یعنی ان ابراهیم کان معلمن و مقتداءن، یعنی ابراهیم یک معلم بود، یک مقتدا بود که میشد بهش اقتدا بکنه. دیگر وجهی که براش ذکر کردن که این خیلی جالبه، چون در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام هیچ موحدی بجز، یعنی هیچ توحیدگرایی خداپرستی به جز ابراهیم نبود، ابراهیم تک و تنها بود. خیلی جالبه ها. و لذا همون یک نفری که از خدا دفاع میکرد، از توحید دفاع میکرد، از اسلام تسلیم شدن پروردگار دفاع میکرد، خود این ابراهیم به منزله یک امت بود. انگار یه امت داره این کارو میکنه، یعنی تک و تنهایی انقدر فعالیت میکرد که به منزله یک امت بود. خدا رحمت کنه، وقتی مرحوم آیت الله بهشتی رحمت الله علیه به شهادت رسید، حضرت امام رحمت الله علیه در پیام تسلیتی که دادند و برای مردم هم صحبت کردن، اونجا فرمودن که بهشتی یک ملت بود، یعنی اینقدر این فعالیتش زیاد بود. و من دیده بودم ایشون رو از نزدیک و فعالیتشون می دیدم چجوره، خیلی آدم فعالی بود، عجیب و متواضع شدید و دنبال شهرت و اسم و رسم و اینها هم نبود، کار می کرد، شبانه روز واقعا کار می کرد و خسته نمی شد از کار کردن برای اسلام. اینه که یه وجه هم اینو گفتن، گفتن که چون یه نفری بود به منزله یک امت این در پیشگاه خدا کار میکرد. وجه سومش گفتن که چون کسی جز او خدا پرست نبود و او موحد بود تنها، چون حضرت لوط هنوز به دنیا نیامده بود، چون پسر خالش بود، حضرت ساره هنوز به دنیا نیامده بود که بیاد خانم او بشه و اینا، اینا هنوز که نبودن، یا کسی اشکال اگه بکنه. او نوشتن که عبادت ابراهیم به درگاه خدا، چون یه نفر فقط بود خدا رو عبادت میکرد، میرفت تو غار، میرفت تو کوه، تو دشت، تو خونه خودش عبادت خدا میکرد، تو محله ها که براتون داستانش رو گفتیم، بوتا رو میگرفت میکشید رو زمین، اینا رو لجنیشون میکرد و تحقیرشون میکرد برای اینکه به مردم تذکر بده. این مجموع این کاراش که عبادت او به درگاه خدای تعالی بود، به قدری با اهمیت و با ارزش بود که این عبادتش رو خداوند متعال در این آیه شریفه، این خیلی جالبه، به منزله عبادت یک امت و یک ملت دونسته. یعنی چه یک ملت عبادت خدا رو بکنه چه ابراهیم، این یه نفری تلافی عبادت یه ملت و یه امت رو در آورده. ببین آدمیزاد به کجا میرسه. حالا اینا رو گوشه ذهنتون داشته باشید با این اوصافی هم که این جلسه عرض میکنیم، که ببینید چرا خداوند به این پیغمبر مقام امامت میده و مقام امامت چقدر والاست که یه کسی این صفات و همه رو دارا شده در پایان به این درجه میرسه که درجه امامت باشه، که هنوز ما بهش نرسیدیم بحث بکنیم. به هر حال میگن که این چون عبادتش یه نفری در پیشگاه خدا انقدر خالصانه عبادت میکنه، خدا عبادتشو به منزله یک امت قرار داده، عبادت ابراهیم مساوی با عبادت یک امت. نمونه اینو شما در صدر اسلام هم دارید. اگه گفتید کجا، زمانی که در جنگ خندق، زمانی که پیغمبر پرچم رو به یک نفر داد رفت، هنوز نرفته فرار کرد، به نفر دوم داد فرار کرد، حضرت فرمود فردا پرچم را به دست کسی میدهم که خدا و رسولش از او راضی هستند و او هم از خدا و رسولش راضی است، داد پرچم رو به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه داد. اونجا وقتی که در اون جنگ خندق حضرت رفت و اون ضربت رو زد و شجاع‌ترین و دلاورترین فرد عرب رو که مشرک بود از پای در آورد، خودش هم حضرت مجروح شد، اونجا این حدیث پیغمبر هست. ببینید ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت سقلین، یعنی اون ضربه‌ای که امیرالمومنین زده برتر و با فضیلت‌تر از عبادت ثقلینه، یعنی جن و انس، بعضیا گفتن ثقلین اینجا، که جن و انس هر چی عبادت بکنن همه عبادتشون مساوی است با اون ضربتی که فقط امیرالمومنین در جنگ خندق زد. ببین چقدر برتری میکنه، چقدر در واقع برتری یک ضربت. اونجام ابراهیم علیه السلام یک فرد هست، عبادت میکنه به تنهایی، به قدری این عبادتش خلوص دارد که مساوی با عبادت یک امت هست. اینو حالا نمیخوایم مطلب رو زیاد بازش بکنیم، خود شما فقط سرفصل رو بگیرید، یک موضوع سخنرانی زیبای شاید نیم ساعته از خیلی قشنگ دنبالش برید، یه ساعته مثلا این سخنرانی از آباگل در بیاد، خیلی جالب و قشنگ است. یه وجه دیگه هم گفتن که امت به معنای امام و هادی هست، چون قوام امت به ابراهیم علیه السلام بود. عرض به خدمتون که در مفردات راقب این رو بیان کرده که او به عنوان امام و هادی، امت به معنی امام و هادی، یعنی ان ابراهیم کان امتن، یعنی ان ابراهیم کان هادیان، یعنی هدایت کننده مردم بود. ولی بهترین معنایی که باز تو خود مفردات راقب هم که یک سنی این رو وجده نوشته همینه، که اونجام ایشون همینه نوشته که ابراهیم در عبادت خدا به تنهایی قائم مقام جماعت و گروهی بود، چنان که گویان فلانی به تنهایی یک عشیره و قبیله است. عبادت ابراهیم هم اینجوری بود، در عبادت کردن ابراهیم خودش مثل یک امت بود. این معنای امت بودن ابراهیم. در مورد ادامه آیات که حالا بخونیم که میفرماد و آتیناه فی الدنیا حسنتا و انه فی الاخرت لمن الصالحین، قرآن میفرماد و در دنیا به او نیکی عطا کردیم و در آخرت نیز از صالحان است. یعنی هم دنیا ما بهش کمک کردیم وقتی دیدیم چنین بنده ای، از آخرتمون از صالحین و شایستگان قرار دادیم. بعد این آیه خیلی مهمه که حالا جواب این رو هم باید بدیم، شما فکر کنید ببینید این آیه چه جوابی داره. ثم سپس اوحینا به ما وحی کردیم، الیک ای پیغمبر، پیغمبر خاتم، به تو ان، این که اتبع که سر هم بخونی میشه ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا، به توی پیغمبر خاتم که افضل همه پیغمبران هستی، ما که خدا هستیم بهت وحی کردیم که ای پیغمبر ما ان اتبع، پیروی کن از ملت ابراهیم، یعنی از آیین ابراهیم حنیف، یعنی آیین ابراهیم حقگرا. و ما کان من المشرکین، چرا؟ برای اینکه اون اصلا یک اپسیلون در عمرش به خدا شرک نورزیده. حالا چرا پیغمبر باید پیروی کنه؟ شما فکر کنید، بذارید من این القاب دیگه ایم که این جلسه برای شما در آوردم که بعضی هاش تکراریه که بهش نمی پردازیم، فقط فهرستشو میگیم، شما لااقل فهرستشو یادداشت داشته باشی، اینها رو که عرض میکنم، بعد اون وقت در پایان اجازه بدید نتیجه بگیریم. این فهرست رو من خواهش میکنم یادداشت بکنید، همه یادداشت داشته باشید، چیز جالبی هست. عرض به خدمتون که از حیات القلوب مرحوم مجلسی رحمت الله علیه ما این 20 وصف و صفت رو خدمتون تقدیم میکنیم، صفحه 225 که راویش ابن باویه قمی رحمت الله علیه هست. ایشون می‌فرماید که در مورد آیه و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، ایشون می‌فرماید که یک وجوهی رو مفسران نقل کردن، ما هم یک وجوهی رو اینجا، وجوه دیگه هم داریم که ابراهیم چرا به این مقام رسیده، یعنی چه صفاتی داشته. ایشون میگه ما در 20 صفت، یعنی گشتیم 20 صفت عمده رو پیدا کردیم در زندگانی حضرت ابراهیم علیه السلام، که عرض کردم بعضیش تو بحثای ما، چون ما بحث مفصل راجع به اون حضرت مطرح کردیم، تکرار شده، ولی اجازه بدید من فهرستش رو بخونم. این 20 صفت رو ایشون اینجوری جمع کرده: اول یقین، دقت داشته باشید آخر اینها ما باید برسیم به مقام امامت. اول یقین حضرت که ابراهیم به اوج یقین رسیده، یعنی به درجات پایانی یقین. اگه یقین 100 درجه باشه، هر کسی در یه درجه از این یقین ها قرار داره. حضرت ابراهیم علیه السلام به درجه صدم رسیده در یقین. خیلی خوب گوش کنید، خیلی خوب. چرا؟ برای اینکه اون مقام امامت باید با این صفات بهتر شناخته بشه، یعنی مقدمش این هاست. کسی که میخواد به مقام امامت برسه حتما باید این 20 صفت رو حتما حتما باید داشته باشه. دقت بکنید، حالا هر کدوم به نوعی. خداوند فهمود که ما به ابراهیم علیه السلام ملکوت آسمان ها و زمین رو برای اینکه از صالحان بوده باشه ما و به درجه پایانی یقین برسه، ما او رو بردیمش به معراج و خواست که قبل از اونم خواست که اون حیوانات کشته بشن، اون کار انجام دادیم که اون به درجه پایانی یقین برسه. اینو قبلا توضیحش رو دادیم، یقین رو اولین صفت. دو، میفرماید معرفت به قدیم بودن خالقش. قدیم بودن خالق یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال مانند مخلوقات ابتدا نداره که بگی از یه زمانی خدا به وجود اومده یا از یه زمانی خدا این کار کرده. قدیمه یعنی ابتدا نداره، اصلا ابتدای برش. ابتدا فقط مال مخلوقه، مال خالق نیست. و یگان دانستن پروردگار، یعنی ببینید چه معرفتی حضرت ابراهیم علیه السلام داشته به خداوند. و منزه دانستن پروردگار از شباهت به مخلوقات، در حالی که شما صحیح بخاری رو الان اگر باز بکنید اصلا خود فخر رازی هم این روایت رو نقل کرده، تو تفسیرش هم خیلی جالبه که اینو نوشته که در قیامت خداوند دیدنی میشه، یعنی بالاخره بشر میتونه خداوند متعال رو ببینه. بعد آیاتی از قرآن هم آورده خود این دانشمند اهل سنت. تو صحیح بخاری هم اصلا یه باب داریم، احادیثی در زمینه رؤیت خداوند هست. میفرماید یکی از صفات ابراهیم معرفت به قدیم بودن خالقش و یگان دانستن او و منزه دانستن او از شباهت به مخلوقات. چه زمانی؟ زمانی که نظر به ستاره و آفتاب و ماه کرد و دید همه اینا حادثند، یعنی حادثند یعنی چه؟ یعنی به وجود میان. و این اطمینان رو داشت از اول به حدوث اونها و این که اینها چون حادثن پس آفریننده دارن. دقت بکنید، این دو. سوم، شجاعت حضرت. ما داریم مقام امامت رو دنبال میکنیم و دوستان دقت بکنند. شجاعت کی داشت؟ قرآن میفهمد در وقتی که این رفت بتخونه که داستان شما برای شما گفتیم دیگه برگشت نمیکنیم، که بتها رو همه رو شکست، یعنی واقعا این برای مرگ آماده شد. وقتی که میدونست که اینا بیان تیکه تیکش میکنن و همین کارم اینا کردن، گفتن که زنده زنده بسوزونینش. این آیه قرآنه. اینقدر آدم یه نفر هیچ موحدی نباشه توی یه شهر، این فقط وایس خداپرست باشه و پای عقیدش صفر وایسه، ما بازارمون یه روز کساد بشه و اینا، میگن آقا کلاس عقاید، میگه وای همه اول یا زنمون یا شوهرمون، بالاخره میگه این همه رفتی حالا کلاس چه نتیجه گرفتی، این همه نماز خوندی به کجا رسیدی، این همه کلاس رفتی به کجا رسیدی، اومدن 2000 در خونه بهت بدن. حالا نگاه کن یه نفر میره تو بتخونه تمام بتها رو میشکنه، چقدر این باید شجاعت داشته باشه. بت بزرگ رو، تبر رو میزه رو دوش بت بزرگ، میاد بیرون، اون داستانی که براتون تعریف کردیم. اینقدر شجاع باشه. سه تا. چهارم، بردباری حضرت، حلم حضرت. چنانکه خداوند متعال در قرآن میفهمد که به درستی که ابراهیم بردبار بود و بسیار آه کشنده، یعنی در خونه خدا آه میکشید، از خدا کمک میخواست، دعا کننده و بسیار بازگشت کننده به سوی خدای تعالی بود و هر کسی هم که بازگشت میکرد به سوی خدا، ابراهیم علیه السلام دوستش داشت. چند شب پیش من تو تلویزیون دیدم یه خانومی، حالا مثلا شاید زیاد هم مثلا ما بگیم که مثلا چادرش هم سیم، نه بنده خدا با یه حجابی، حجابش خوب بود بد نبود، سوار ماشین همسرش بود، از یک شهری بلند شد رفت یه روستایی دور افتاده، اونجا یک کپری این بنده خدا خودش درست کرده و 5 نفر رو وسط دشت وسیع، اصلا چشم نگاه میکرد آدمیزادی اینجا نبود، وسط این دشت شروع کرد به اینا اول درس قرآن داد، این معلم‌ها قرآن دقت بکنید، درس قرآن به این پنج تا بچه داد، پنج تا دختر بچه بودن، شیش تا همه یه روسری سرشون کرده بودن و دختر بچه، به این اول درس قرآن داد، بعد از تو این ساکش یه چادر نماز خودش در آورد وایسا جلو، الله اکبر، این شیش تا بچه بهش اقتدا کردن. من رفتم چون بحث حضرت ابراهیم رو داریم شبا همش با این بحث میخوابیم، صبح با این بحث بلند میشیم، رفتم تو این فکر گفتم ای ابراهیم کجا هستی میمدی اینا رو میدیدی که لذت ببری واقعا، که وسط این بیابون وسیع خدا چه بنده هایی داره، یه نفر وایساده درس قرآن میده، وایساده به اینا هم چیکار، همه هم برای اینا رایگان مجانی. عرض به خدمتتون که فلاکس چایی هم خودش اشعر آورده و به اینا که یه چایی هم داد خوردن و نماز به جماعت هم برای اینا خوند و رفتن. حالا این خدا چه بنده هایی داره، ما واقعا باید اینها رو درس بگیریم. این حلم و بردباری حضرت که خیلی بردبار بود، اکوره در نرگاه آقا به من چه، اینا امروز ما رو میندازن تو آتیش میخوان بسوزونن، خدا خداست دیگه، قدرت داره یه چهار تا بنده موحد خلق بکنه، همه که ضد ما هستن، که حرف ما هم که به جایی نمیرسه، ما بریم گیم چی آخه بی خودی. خدا رحمت کنه همه اموات ما و شما رو، مرحوم استاد ما رو هم خدا رحمت کنه، ما یه روز بلند شدیم رفتیم، یعنی یه روز که خب میرفتیم سر کلاس، عیدم میرفتیم سر کلاس، الان دیگه افسانه شده، افسانه ما رو هم گوش کنید، ما عید میرفتیم سر کلاس، عید نوروز 13 به در شبش 12 فروردین بود، گفتیم که استاد فردان کلاس هست، گفت ایشون گفت بله فردان کلاس هست، ما فردان پشدیم رفتیم کلاس، دیدیم هیچ کس نیومده، گفتم که شما هیچ کس نیومده، دوری مثل هر شب همون چایی ها رو درست میکنی شما، فلاکس های چایی و استکان ها رو فلان میچینی فلان اینا، و یک جمله فقط ایشون به من گفت، گفت مگر ما میچینیم برای مردم میچینیم، ما وظیفمونو به عنوان یک فرد موحد، کسی که داریم اعتقاد به یگانگی و ترویج داریم، باید ما برای خاطر خدا و به عنوان وظیفه شرعی انجام بدیم، ما وظیفمونو ببینیم فلاکسا رو پر چای کنیم، استکانا رو بچینیم، کلاس چراغش رو روشن کنیم، اگه زمستون گرمش کنیم، تابستون خنکش کنیم، مردم بیان بشینن سر کلاس، چیکار داریم که حالا کسی بیاد نه؟ اتفاقا خیلی هم مردم سیزده بدارن سر کلاس، یعنی خدا وقتی که میخواد یه جایی برپا بشه، خیلی تو زق ما مثلا زدن تو فوز ما به قول معروف که آقا بشین تو و هیچی نگو، خیلی آدم هم مادن روز سیزده بدر تو کلاس مادن شرکت کرد. حالا ببینید وقتی که ما میگیم حلم و بردباری یعنی از کوره در نره، من کلاس قرآن تشکیل دادم، یه نفر بیاد درس میدم، من دارم برای رضای خدا کار میکنم، برای اینکه 10 نفر بیان و 20 نفر بیان که کار میکنم، 1 نفر درس میدم، 5 نفر درس میدم، 10 نفر درس میدم، کاری ندارم، من دارم وظیفه خودم انجام میدم و وظیفه‌مو به نحو احسن انجام میدم. این 4 تا. پنجم سخاوت و جوانمردی. از کجا سخاوت و جوانمردیش مشخص میشه؟ یک نمونهش در قرآن فرموده که وقتی که از آسمون ملائکه اومدن که قوم لوط رو زیر رو کنن، اومدن بشارت هم سر راشون، بشارت هم به ابراهیم علیه السلام بدن، بشارت اسم و اسحاق رو بهش بدن، در واقع اونجا رفت هیچی نداشت، یه گوساله داشت که خانومش خیلی به این گوساله علاقه داشت، همونو آورد ذبحش کرد، چون میهمان براش اومده بود، خیلی هم از میهمانا عذرخواهی کرد، گوساله رو بریون کرد آورد گذاشت، اینو بهش میگن سخاوت و جوانمردی. ششم عزلت و دوری کردن از اهل بیت و خیشانش از برای خدا. اگر فامیلی داشت که اینا اهل ماهواره بودن، اهل نام چی هستن، اهل پوز هستن، اهل شهرت هستن، اهل این که برن دنبال فخ فروشی فلان و اینها، این سعی کرد که با اینا یک سلامی یک علیکی داشته باشه، این هم نگه که آقا همه رفتن دنبال این، ما چرا نریم دنبال این، ما بذاریم دین و ایمونمون و زمین و بریم دنبال اینا، ببینیم مردم چی میگن، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. این کارو نکرد حضرت. میگه ابراهیم علیه السلام میفهمد به عموش آذر و قوم خودش گفت که دوری میکنم از شما و از اون چه که شماها میخونید اونها رو به غیر از خدا، و من پروردگار خودم رو میخونم و او رو عبادت میکنم. اصلا نترسید، اینو اعلام کرد به همه. آقا تو فامیل ما بیایم خونه شما نم چی چی اینا، ما عادت داریم بیایم دست میدیم، خانمم رو سرشو برمیداره. خیلی ما ممنونیم از شما، تشریف بیارید قدمتون سر چش، ولی خانومتون بخواد منزل ما تشریف بیاره باید با چادر بیاد، رو سریش هم بر نداره، ما هم دست به کسی نمیدیم، محرم محرمه، نامحرم نامحرمه. باید انسان از عقاید خودش خیلی مؤدبانه دفاع بکنه، نه فوش بده. مثلا بگه آقا ما میخوایم بیایم اونجا، ما سنتمون اینه، رسممون بر این هست، اینا بگه گور باباتون کرده بخوای تجربه. خب این خود حرفو درست نیستش. من خیلی محترم میگم نه آقا، منم ما عقیدمون اینه، خیلی هم مشتاقیم شما رو ببینیم، مشتاق دیدار شما هستیم، ولی ما سنتمون اینه. یه جایی یه وقتی ما دیر کرده بودیم یه جایی، اون بنده خدا ما گفت شما از کجا این اعتقاد رو آوردی دادی؟ میگه همه که دارن این حرفو میزنن شما اینو میگی. یه عقیده درستی بود. من برگشتم گفتم آخه ما جزء اقلیت‌های دینی هستیم. گفت شما جزء اقلیت‌های دینی هستی؟ گفتم بله. گفت چه جوری؟ گفتم ما شیعه 12 امامی هستیم، هیچ کدوم از امامامون اجازه چنین کاری که شما میگویید نمیدن این اجازه رو، میگن باید اینجوری باشه. گفت خب با خودمون ما شیعه 12 امامی هستیم. گفتم یه بار دیگه تجدید نظر کن ببین یه دونه از اینا اگه حرفی که شما زده میگه منم انجام میدم، مشکل ندارم. گفت پس منظورت از اقلیت مذهبی اینه؟ گفتم آره. اینم بهش میگه اقلیت دیگه، فرق نمیکنه که وقتی انسان در یک قومی قرار بگیره که همه محرم و نامحرم نمیشناسن، عرض بخواد فلان کارو میخوان انجام بدن، فلان کار غلط انجام بدن، فلان کار غلط انجام بدن، خب آدم میشه اقلیت مذهبی دیگه، واقعا دیگه اقلیت دینی میشه در واقع. این شش تا. هفتم، امر به نیکی و نهی از بدی کردن، کارهایی که ما میتونیم اینا رو انجام بدیم، نباید ازش غفلت بکنیم، چنانچه پروردگار متعال فرموده در قرآن کریم که ابراهیم برگشت به عموی خودش آزر که پدر خطابش میکرد، بهش گفت که ای پدر چرا میپرستی چیزی را که نمیشنود، یعنی داره نهی از منکرش میکنه، و نمیبیند و هیچ فائدهی بر تو نمیبخشد. ای پدر براستی که آمده از مرا از دانش آنچه که برای تو نیامده است، یعنی به من یه چیزی دادن به تو ندادن، پس بیا از من تبعیت کن تا من تو رو به راه راست هدایت بکنم. ای پدر عبادت شیطان مکن، به درستی که شیطان عرض به خدمت که دشمن خدای تعالی است و می ترسم آخر سر به تو عذابی از جانب خدای رحمان برسه و تو دوست شیطان بشی. امر به معروف نهی از منکر، اما با صمیمیت، با مهربانی، با زبان خوب، این کار ابراهیم علیه السلام کرده. هشتم، بدی را به نیکی دفع کردن. از اون مقام امامت ذهنتون کنار نره، دقت بکنید، یعنی بدی را اگر گوش کنید چی داریم عرض میکنیم، بدی را نه هر کسی که بدی کنه، اینو اشتباه کردن یک سری هم که اسمشونو گوشتن رو خوشون، ما اصلاح طلبیم و گفتن که اگر این گوشتونم زدن این گوشتونم بگیرید، بگید یه دونم بزن تو این ور گوشم، غلط کرده هر کسی این حرف رو زد، حرف بسیار چرت. دشمن حربیه و قسم خورده ما، مثلا اسرائیل دشمن قسم خورده ماست، آمریکا دشمن قسم خورده، شما دارید میبینید تو همین برجام و فلان اینا، ببینید چه بساطی رو انداخته. انگلیس شما میدونید که سال هاست اینها حتی یه مولکول حاضر نیستن به ماها باج بدن و حق ما رو به خودمون بدن. شما میدونید دشمن های قسم خوردن. حالا شما اینا اگر یه کار بدی کردن، یه عده‌ای من دارم میبینم تو کشور خودمون همچی میکنن، آقا ما حدیث داریم بدی رو به نیکی پاسخ بدین، ما چنین حدیثی نداریم. چون که آقا چنین حدیثی نداریم، نه، در مقابل دشمن قسم خورده و دشمن حربی که شمشیر رو بسته، تفنگش دستشه، هر آن منتظره که بزنه وسط پیشونی من و تو، نمیگه که این بدیه اینو به نیکی دفع کن، میگه بزن باباشو درار. این همه حدیث توی اصول کافی و بهار و الان هم که جمع شده تو میزان الحکمه، خب برداریم بخونیم. میگه در مقابل برادر یا خواهر دینی خودت اگر بهت بدی کردن، اینا که دشمن تو که نیستن که، مادر یا پدرت. مادر و پدران همیشه هم که حرف درست حسابی نمیزنن که، وسط حرفشون وقت چرت و پرت هم هست.
خود مادر پدران،
بچه هم که فراوون زیاد میگه اگه اینا یه وقتی یه چیزی به تو گفتن، یه عملی انجام دادن، مادر شوهر نسبت به عروس، مادر زن نسبت به شوهر، نمیدونم خوار شوهر نسبت به نمیدونم عروس، نمیدونم خوار زن نمیدونم نسبت به دوماد، نمیدونم باجناق با باجناق فرن. میگه اینا که دشمن خونی تو که نیستن، که دشمن قسم خوردت که نیستن، که اگر به تو بدی کردند، تو اگر دیدی اینجا تازه باز شرط داره ها، اگر دیدی اینا بدی کردن عادتشون نشه ها، در حدیث داری عادتشون نشه، اگر دیدی یه بار دو بار سه بار اینا بدی کردن، تو به خوبی پاسخ بده، بدی رو به نیکی پاسخ بده. میگه این از صفات حضرت ابراهیم بود، نه در مقابل دشمنان قسم خورده. حالا داریم که حضرت ابراهیم یکی از معدود پیغمبره، اینه که از چهار پیغمبری که دست به شمشیر برده، براتون عرض میکنیم. میگه در هنگامی که عموش بهش گفت ابراهیم خدایان ما رو دیگه نمیخوای، اگر این روش رو ترک نکنی البته تو رو سنگسارت میکنم، عموه گفت از منم دور شو برای همیشه. ابراهیم دید که این عموش زحمتشو کشیده، یتیم نوازی کرده، بزرگش کرده. ببین اول مرتبه برگشت بهش گفت به زودی عمو جان، یا به قول معروف که پدر خطابش میکرد، پدر جان به زودی برای طلب آمرزش میکنم از برای تو از خدای خودم، خدای من نسبت به من مهربان و نیکوکاره، من برای طلب آمرزش میکنم. و نیسا جدل بکنه با عموش در این زمینه که نمیدونم مثلا تو سنگسار میکنی، منم سنگسار میکنم، من سنگ میزنم تو سر تو، تو رو میکشم، پدرت هم در میارم، مثلا خفه شو، مثلا دهن تو ببم، مثلا از این حرف. بدی رو به نیکی دفع کردن. این هشت. نهم، توکل کردن. ببینید توکل حضرت چقدر قوی بوده. در قرآن کریم میفرماید ابراهیم علیه السلام گفت اون چه که شما میپرستید و پدران گذشته شما، همه اینا دشمن منن، یعنی همه این بوتا دشمن منن، دشمنان منن، مگر خداوند عالمیان که مرا خلق کرده است، پس او مرا هدایت میکنه. یه نفره ها، ببینید چقدر این اعتقادات باید راسخ و محکم فرو رفته باشه. این واقعا خیلی حرف چه ایمانی عجیب، به خاطر با فلما اسلما اینجاست اومد که تسلیم 100% اینا واقعا این مقامو دارن. توکلش به این چقدر بالاست. میفرماید که او مرا هدایت میکند، او مرا طعام میدهد، او مرا آب میدهد، چون بیمار شدم او مرا شفا میدهد، اوست که مرا میمیراند و در قیامت مرا زنده میکند و من این درخواست رو دارم که او از گناهان من درگذرد. که اینجا حالا شما دقت داشته باشید که ابراهیم علیه السلام میگه از گناهان من درگذرد، گناه ابراهیم گناه من و شما نیست، گناه یعنی این که من هر کاری بکنم نمیتونم عبادت او رو انجام بدم، اینو برای خودش گناه میدونه، میگه از این کار من درگذره، به من ببخشه این رو. خب این توکله. حالا من و شما اینجا نشستیم، میگه بازار کساد، راه نمیفته، چی میشه؟ واویلا، چیکار میکنم؟ نمیدونم چیکار بکنم، نمیدونم چه خاکی به سرم بکنم، الان این چکه رو چیکار کنم، خونه رو چیکار کنم، ماشینه رو چیکار کنم، کار رو چیکار کنم، چکای برگشتی رو چیکار کنم، فلان کنم. که اگر این بیاد واقعا بگه خداست که به من روزی داده، اون موقع که من اصلا عقلم نمیرسیده روزی داده، مدفوع منم تو رحم مادر دف کرده، فی ظلمات سلاس نذاشته من گشنه بمونم، الان این داره جون میده که الان که وقتی من الان چی میشم؟ هیچ نمیشه، هیچ اتفاقی نمیفته. اگر تو توکلت بر خدا زیاد باشه، به اندازه خرسه که چند ماه داره راه میره تا یه دونه ماهی گیرش بیاد بخوره، لااقل ما توکل داشته باشیم. حالا به اندازه حضرت ابراهیم که نمیتونیم، به اندازه او باید در خودمون به وجود بریم که توکل داشته باشیم. اینقدر راه میره تا یه جا یخ بشکنه یه دونه ماهی از تو این آبه بگیره. خیلی حرفا، اینقدر توکلش به خدا زیاد، این خرسه. آقا خرسه رو میگم تو قطب شما، ما به اندازه اول آقای توکل داشته باشیم. آقا همچینی دیگه نه من نماز برای چی نمیخونی؟ نماز برای چی بخونم؟ راست میگه، زن هم میگه نماز این همه خوندی به کجا رسیدی؟ منحوت مگه به جایی بری از دیوار بری بالا مگه؟ آخه من نمیدونم بیا یعنی چی؟ خب اینا تو آخه یه هنو گرسنه نموندی تو شب سر گرسنه بذاری زمین؟ اینجوری دارم اگه مثل مسلمان های میانمار بودی چه جوری بود؟ من واقعا میگم اگه من تو میانمار بودم و اینا میگفتن یا باید مسیحی بشی یا میسوزونیمتون، من چی میگفتم؟ من که هرچی فکر میکنم اینا خدا وکیلی نمیتونستم مثل اینا ایمان داشته باشم. همم لپا فرو رفته 25 کیلو بیشتر نیستن، بازم وایستدن سر عقیده شون. دو تا شهر الان تو سوریه اینها شیعه، 25 هزار تا شیعه، فقط ارتش سوریه با هواپیما با کمک ایران میره آذوقه با هواپیما با چت میندازه برای اینا، یا تو بسته های بانداد شده میندازه برای اینا. در محاصره تروریست های داعش ملعون خبیث هستن، اینا هنو وایستادن میگن یا علی، هنو وایستادن میگن یا امیرالمومنین، و اینا پای عقیدهشون وایستن. چه درجات اینا؟ من و شما کجاییم واقعا؟ حالا آقا چرا نمیای کلاس اعتقادات؟ بابا ول کن، همش هم کلاس اعتقادات. الان بعد چسبید به زندگی، الان هم خرج داریم زندگی. مگه تو داری خرج زندگی رو میدی؟ مگه تو ارزه داری که خرج زندگی بدی؟ اگه ارزه داشتی که خیلی کارهای دیگه بعد میکردی، که تو که ارزه این کارا رو نداری، منم ندارم، هیچ کدوم از ماها نداری. او خداست که ابراهیم با اون مقامش میفهمد که او منو طعام میدهد، او آب میده، او من مریض بشم شفا میده، او منو میمیرونه و زنده میکنه، او منو هدایت هم میکنه. این خیال میکنه این داره خودش نون در میاره. آره خبر این همه کلاس و اعتقاداهی بگیر این ور و اون ور و دیگه، هم اینا واقعا بس دیگه، حالا ما گذاشتیم برای زندگیمون دیگه، گفتیم این همه کلاس رفتیم که حالا بخونیم یه خودم به خودمون برسیم. مگه تو ارزه داری که به خودت برسی؟ آنی یه دونه از این شنایی که ریز 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 هست هر روز داره کلیه تو دفع میکنه، آنی یه روزی خداوند متعال بگه آقا من کاری دیگه ندارم، میخواین دفع بشین میخواین نشین. این شنام همچین حاله که خدا نخواسته که ما دفع بشیم، چون اون میخواسته ما دفع بشیم. حالا یه دونمون یه دونشو میگه من میخوام بمونم تو این کلیه، نمیخوام دفع بشم. چه اتفاقی واقعا میفته؟ وقتی شما که عرضه داری خب برو دفعش کن دیگه، برو دفعش کن. چقدر هست این شنه؟ تای سنجاق تگرد و ورد و پنج قسمتش کن، یه دونشو مثلا بزن این شنه کلیه، مثلا دارم دو قسمتش کن، یه قسمتشو بزن شنه کلیه، شنی که تو این کلیه گیر کرد. میگه آقا من نمیخوام دارم، من حالا اینجا بمونم، میخوام دو سه روز اینجا بمونم، نمیخوام برم بیرون. شما چه خاکی میخوای به سرت کنی؟ من چه خاکی میخوام به سرم کنم؟ من شما میگه ارزه این کارا دیم، اینه بهش میگن توکل به خدا، که من خدا داره این کارای منو درست میکنه، من که کاری نیستم که. دهم منسوب شدن به صالحان، که خداوند آیهشو خوندیم که عرضه داشت ابراهیم که پروردگارا ببخش به من حکمی و ملحق گردان مرا به صالحان. اینجا فقط این یادداشت رو شما داشته باشین، صالحان کیان که ابراهیم با این مقامش عرضه می دارد خدایا مرا به صالحان ملحق کن. به به، حبلی من از صالحین، خدایا منو از صالحان قرار بده، منو ملحقم کن و الحقنی به صالحین، منم ملحق کن به صالحین. صالحین کیان که ابراهیم با این مقامش میخواد تازه بره تو این دسته. در ذیل این آیه فهمودن صالحین پیغمبر خاتم و 12 امام نورانی صلوات الله علیهم اجمعین هستن. به یه صلوات که میارسید و من و شما داریمشون و قدرشون هم چی نمیدونی. گفت منو به این صالحین ملحق کن. بعد فرمود که عرضه داشت ابراهیم علیه السلام خدایا بگردان برای من، ببینید آیه رو که در سوره مریم حضرت مریم سلام الله علیها آیه 50 و جعلنا لهم لسان صدق علیا. ابراهیم درخواست کرد، اول عرضه داشت که آیه قرآن قبلا خوندیم اینا رو برای شما تکرار نمی کنیم. خدایا بگردان برای من لسان صدقی در آیندگان، یعنی یه ذکر خیری در آیندگان از من بشه، یه جوری منو قرار بده که از من نامی در آیندگان باشه. بعد اینجا فرمودن که در تفسیر نور الثقلین، من برای شما میخونم این روایتو، که فی تفسیر علی ابن ابراهیم که میفرماید اینجا که وقتی که گفته شد که و ما یعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق و یعقوب و کلن جعلنا نبیا و وهبنا لهم من رحمتنا، یعنی ابراهیم و اسحاق و یعقوب رو دادیم، من رحمتنا، بعد اینجا میفرماید که در ذیل و جعلنا لهم لسان صدق علیا، لسان صدق علیا در تفسیر اینجا فرمودن که یعنی امیر المؤمنین سلام الله علیه، یعنی برا من یک لسان صدقی قرار بده. میگه لسان صدق یعنی امیر المؤمنین سلام الله علیه که خدا براش یه همچین فرزندی براش قرار داد از نسل اسماعیل علیه السلام، که این امیر المؤمنین هر کس هر جا بگه یا علی، هر فضیلتی که نصیب امیرالمومنین میشه نصیب حضرت ابراهیم علیه السلام هم بشه، چون نوه اوست، فرزند اوست، از نسل اوست. این لسان صدقشه، یعنی در آینده هر چی امیرالمومنینی به وجود بیاد، شیعه امیرالمومنین علیه السلام به وجود بیاد، این یه فضیلتی برای ابراهیم هم باشه، یعنی آینده براش منظور بشه. اینجور این چند تا شد؟ 10 تا. 11 امتحان در جان داد، در وقتی که در منجنیق گذاشتنش به آتش انداختنش، در این امتحان هم پیروز شد. 12 امتحان در فرزند، ببینید حالا داره آماده میشه برای مقام امامت. ذبح اسماعیل علیه السلام، داستانشو گفتیم، در این امتحان هم چی شد؟ بله، پیروز شد. 13 امتحان در چی؟ در جایی که ناموسش در معرض خطر بود، این اونجا از خودش مایه گذاشت، ناموسشو به هر وسیله‌ای تونست حفظ کرد. بعدم دستشو در خونه خدای تعالی دراز کرد، گفت خدای من کار خودم انجام دادم، تو ناموس منو نگهدار. این پادشاه مصر ناموس منو وقت اینجا ور نداره به ناموس من بی احترامی بکنه. اونجا در این موقعیت هم خداوند کمکش کرد، در این امتحان هم پیروز شد. یعنی نگفتش که حالا همه زنها که بد حجابن و بی حجابن، چادر که ندارن روسریاشون رو عقبه، حالا یه خود خانم ما مثلا آرایش داشته، حالا یه مرد غریبا مثلا دیدش، حالا مثلا اینجوری یا فلان، چه اشکالی داره؟ تو این امتحان هم پیروز شد. 14 صبر کرد بر جایی که حضرت ساره که خانوم ابراهیم، زن رسمی ابراهیم علیه السلام بود، یه خود کج خلقی کرد، حسادت کرد به هاجر، بر کج خلقی جناب ساره صبر کرد، با زنش دعوا نکرد، نگفت حالا که اینجوره میبرم میذارم خونه بابات، صبحم طلاقتو میدم، عرض به خدمتتو که میری دنبال کارت و میرم هم دادگاه میگم ندارم مهرتو بدم، ماهی نیم تا سکه میدم تا جون به جون آفرین تسلیم بکنی. توجه کردی؟ اینا رو نگفت، صبر کرد، گفت من بهت میگم برو بذارشون مکه بیا، وحی رسید، گفت چشم میذارم میام. ساره رو ول نکرد، احترامش رو رها نکرد، به خودش حرف بد نزد، به پدر و مادرش حرف بد نزد، جلو زبانش رو گرفت، خودش رو کنترل کرد، صبر کرد بر این کج خلقی تا خداوند به ساره هم اسحاق رو بخشید. 15 آها، ببین کسی که میخواد به مقام امامت برسه، خود را در طاعت خدا مقصر دانستن، یعنی لا اله الا الله، واقعا آدم چی بگه. یه جا رفته بودیم توی محرم ماه سفر، ما فقط محرم ماه سفر وقت داریم، بعضی جا وقت داریم که بریم اینا، اونجا بیشتر میریم، میریم این پای این وضع میشینیم، پای اون وضع میشینیم، بعد میان یا معده‌مون خون ریزی میکنه یا نمیدونم، عرض به خدمتتون که حال اون وقتم 4 تا قرص بعد بیشتر بخونیم، یه حرص و جوشی هر دفعه بعد بخونیم کم پیش میاد، یه جا بریم که یه حرف حسابی بشنمیم. واقعا دیدیم یه جایی رفتیم، یه بنده خدای روحانی داشت اونجا صحبت میکرد، حالا وسط صحبتاش گفت، داشت صحبت میکرد، 10 دقیقه تا 15 دقیقه از صحبتش این بود که من یه انگوشتری دارم که شماها ندارید و انگوشتر رو من بردم قیمت کردم 1,000,000 میارزه. وای به حالتون اگر بیاید یا حمله کنید بخواید انگوشتر رو مثل امام حسین با انگوشت من ببرین و دستم در بیارید. شروع کرد از این حرف ها زدن. اینا یعنی چی؟ ما حالا شما انگوشتر 1,000,000 یعنی یه پله بالاتر هستیم؟ واقعا بعضی از ماها مثلا میریم در حرم مثلا امام رضا علیه السلام، در حرم حضرت سید الشهدا علیه السلام، تو ذهنمون واقعا این مطلبه که ما به جایی نمیرسیم، یعنی تو ذهنمون اینه که داریم میریم اون یکی اومده مثلا همشون کنه السلام علیکه یا عباس ابن علی و رحمت الله و برکاته خدا حافظ، ما میگیم برو کنار بابا، شما هم برید کنار، من اومدم. بهبه بهبه فایلا همه در عالم بالا بسته شد. این فایل آقا همه ملائکه الان وایسادن خبردار، ایشون تشریف آوردن. این واقعا تو ذهن ماست خیلی وقتا که میخوام بریم زیارت، ولی زن هیچی از زیارت نمیفهمیم، هیچی نمیفهمیم، سعیم میدیم نمازه رو کش و قوس بدیم فلان. آقا ببین از بنیادش خرابه. حالا من چه روحانی باشم چه غیر روحانی باشم چه هر چی باشم، اصلا این عجبه اومده سراغ من، ولمون نمیکنه. خود را در طاعت خدا مقصر دانستن. اونجایی که اومد دعا کرد پروردگارا ابراهیم ها الله اکبر، پروردگارا مرا خار مکن در روزی که مردم مبعوث می شوند، مرا خار مکن در روزی که مردم مبعوث می شوند. اینو ابراهیم علیه السلام داره میگه. من و شما واقعا باید چی بگیم؟ من و شما واقعا داریم چی میگیم؟ وقت اون یکی باز یک بند خدای خیلی آدم خدا بیامرز رفت و بالا منبر همش کرد خدایا گر ما مقصرین تو دریای رحمتی، یعنی این که ممکنه واسه ما تقصیر واقعا نداشته باشیم، ولی خب حالا اومدیم و این جمع هم اووردیم، من که اینجا نشستم که مقصر نیستم، این بدبخت بیچاره ها اومدن، این حالم حال من دارم میگم گر ما مقصر هستیم تو دریای رحمتی، اگر هم مقصر نیستیم که خب وظیفته که همه رو بکنی تو بهش دیگه. ابراهیم علیه السلام میفهمد که خدایا مرا خار مکن در روزی که مردم مبعوث میشن. حالا وقت نیست اینجا مطالبی بگیم که فقط شما یادداشت بکنید، بعدن یه زمانی ما بتونیم اینو توضیح بدیم که حسنات الابرار سیئات المقربین، اون وقت این خیلی بحث ارزنده که چرا همه انبیا میگن ظلمت نفسی، چرا پیغمبر اونجوری گریه میکنه، چرا ائمه گرام ما اونجوری گریه میکنن، این جای خود بحث داره. 16 نزاهت هست. نزاهت به این معنی که ابراهیم علیه السلام مایل بود از دینهای باطل دائما کناری گیری کنه و فقط سمت و سوش به سمت دین حق باشه، از این سمت و سوی دین حق یک ملکول تا آخر عمرش خطا چی نکرد، یک ملکول. ولذا انقدر این آدم متواضع و خوش برخورد، مهمون نواز، خیلی جالب بود حضرت ابراهیم، خیلی عجیب و غریب بود. خدا شاهده وقتی اینا را آدم بگه چقدر اینا مطالب اینا که یهودی ها اومدن ادعا کردن گفتن ابراهیم مال مسلمان ها نیست که، ابراهیم مال ماست، ابراهیم یهودی بوده. مسیحا گفتن بشین سر جاد، قرآن داره بیان میفهمد، مسیحا اومدن گفتن آقا بشین سر جاد، ابراهیم مسیحی بوده، از ما بوده. قرآن اومد بیان فرمود تو این آیه و ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانی، ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی، بلکه چی بود؟ بلکه مایل کننده از دینهای باطل به سمت دین حق و مسلمان و منقاد حق بود و از مشرکان هم نبوده، همواره سمت و سوش خدا بود همواره. این 16 تا 17 جمع کردن همه شرطهای عبادت که بهش میگن اشراط، جمع کردن اشراط در طاعات و عبادات، همه اینا رو جمع کرد.
این چقدر جالبه، این چقدر جالبه. تو رو خدا از این جلسه که الان دور هم هستیم، کنفرانسی ها، دوستان دیگه که به هر طریقی دارن صدای ما رو میشنون، خواستید نماز بخونید، این جمله حضرت ابراهیم رو خیلی خدا پسند کرده، خداوند متعال خیلی پسند کرده این جمله رو، خیلی جمله رو زیبا میدونه. همه اشراط طاعات تو این جمله جمعه. جمله چیه؟ آیه 162 سوره مبارکه انعام. قبل از هر نمازیتون که میخواین شروع کنین اینو بخونید، این آیه هم مستحبه هم یه توجه خاصی تو نماز بهتون میده. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت و انا اول المسلمین. چون آیه هم باید اون موقع هم که برای نماز میخوایم بخونیم باید آیه رو همون جوری بخونیم که نازل شده، یعنی قطعا نماز من، نسک ذبیحه معنی کردن یعنی قربانی من، حج معنی کردن، طاعت هم معنی کردن، حج من، طاعت من، قربانی من و محیای من یعنی و زندگانی من، حیات من کلهم و مماتی و مرگ من کلن لله رب العالمین، فقط و فقط خالصاً و مخلصاً برای خدای تعالی است، لا شریک له، هیچ شریکی برای این خدای تعالی نیست. و چی؟ و من امر شده ام به این مطلب و همچنین من انا اول المسلمین، من اول کسی هستم که از دلم میخواد که از انقیاد کنندگان تسلیم شده های پروردگار متعال باشم، یعنی من میخوام اینجور باشم، انا اول المسلمین، من میخوام اول کسی باشم که این حرف رو میزنم و در این راه قرار میگیرم. یعنی اینقدر میخواد، ببینید همه شرط های عبادت و طاعت رو جمع کردن، اینو قبل نمازتون من و شما بخون چقدر این زیباست واقعا. این 17 هجدهم مستجاب شدن دعای او در زنده کردن مردگان که توضیحشو قبلا داستانشو براتون دادیم راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام که خاص اون پرنده ها زنده بشن و اون جریان برای حضرت پیش اومد که مفصل گفت. 19 خود خدای تعالی شهادت داد برای ابراهیم که از جمله صالحانه، براتون آیهشو خوندم که برگزیدم، خود خدای تعالی فرمود او را در دنیا و به درستی که او در آخرت از صالحان است، یعنی از گروهی که رسول خدا این گروه رئیسشونه و ائمه 12 تو این گروه هستن، یعنی گروهی هستن که پیغمبر سرگروه اینها، مجموعه گروه این 12 امام، ابراهیم رو میگه ما از ملحقش کردیم به این گروه. 20 این مطلبه که اول بحث عرض کردم که دوستانی که مدرس اعتقاداتن این سوال خیلی تو ذهنشونه، دانشجوهای دیگه هم همینطور، اقتدا کردن پیامبران بعد از او به او. 124,000 پیغمبر شما داشتیم، ما داشتیم 124,000 پیغمبر. ببینید افضل پیغمبران پیامبر خاتمه، افضلشون. اینجا ثابت میشه با این بحثی هم که ما کردیم که بعد از پیغمبر خاتم میون پیغمبرا افضل همه پیغمبرا بعد از پیغمبر خاتم حضرت ابراهیم علیه السلام هست، ولذا خداوند خواسته که پیامبران بعد از ابراهیم بیان به ابراهیم اقتدا بکنند در همه اخلاقیات و سلوک او و منش او و رفتار او و آیین او، در همه چیش غیر از اون تیکه‌ای که خداوند نسخ شریعت قرار داده، همه چی از او یاد بگیر. حتی به پیغمبر خاتم هم برای چی میگه؟ میفهمد که همون دینی که ابراهیم داشته، همون گونه‌ای که او بود، نه به حضرت عیسی، به ابراهیم اقتدا کن، نه بیای پشت سر ابراهیم ها، نه، منظور پروردگار این هستش که اون کاری که ابراهیم کرده
کاملتر از همه پیغمبران هست. همونها رو شما بگیر، شما هم انجام بده ای پیغمبر. چیزای جدید رو ما برات با وحی بهت میگیم که چی کار باید بکنی. قدیمی ها رو همون کاری که ابراهیم انجام میده تو هم انجام بده. اقتدای به اون کن، یعنی این دقت داشته باشی. بنابراین بعضی سوال میکنن چرا اینجا در قرآن نفهمیده ان تبع عیسی ابن مریم علیه السلام؟ چون عیسی درجهش از حضرت ابراهیم علیه السلام پایین تر. ابراهیم افضل انبیاست. پیغمبر خاتم رو خدا دستور میده از اون کارهایی که او کرده تو هم همون کارها رو انجام بده تا کارهای جدید برات برسه. و آیین تو، شریعت تو که حالا یه جا انشالله توضیح خواهیم داد، شریعت ابراهیم رو هم نسخ میکنه. حالا بعدا خواهیم گفت به چه معنی. ولی فعلا همین کارهایی که ما به ابراهیم کنه مال اون رو انجام بده، از اون تبعیت کن، پیروی کن از اون. این بیستا صفت مال حضرت ابراهیم علیه السلام. حالا ببینید وقتی که شما این آیه رو میخونید 124 سوره مبارکه بقره، دقت بکنید. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جائل و کل ناس اماما. یکی دو تا دیگه، نه این 20 تا صفت تموم شد، یکی دو تا فرازهای زندگی حضرت رو هم ما توی جلسه دیگه برای شما عرض بکنیم اونجا تحت یک موضوع خاصی انشالله. اون وقت این آیه کم کم داره برای من و شما روشن میشه که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، وقتی همه این صفات رو در خودش ایجاد کرد، یعنی این صفات 20 تاشو که ما اینجا درآوردیم عمدهشو گفتیم، قانت شد، تسلیم امر پروردگار شد، یک امت به حساب اومد، عبادت شد عبادت یک امت، امر به معروف و نهی از منکر کرد و و و این 20 صفت منهای جلسه قبل که گفتیم اینها فأتمهن که شد، تموم که شد، تازه اومد تو یک مقام قرار گرفت، یک مقام بهش داده شد که این مقام قبل از او به 12 نفر داده شده بود. حالا ببینید اون 12 نفر چه مرتبه ای در پیشگاه خدای تعالی دارن، که قبل از حضرت ابراهیم علیه السلام این 12 نفر به این مقام که امامت باشه چی؟ رسیدن. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جائلک للناس چی؟ اماما. اینو حالا اونجا بحث خواهیم کرد که امامت چقدر مهمه، چه مقام عظمایی هست که ابراهیم علیه السلام بعد از این فراز و نشیبا در سن 150 سال به بالا بهش میرسه. ائمه 12 گانه خداوند با خلقت نورانی از اول اینها رو برای چنین مقامی عادت آماده شون میکنه. بعد حالا انشالله به بحثشون خواهیم رسید انشالله جلسه آینده. یه فرازهای زیبایی از زندگانی و حضرت خدمتون عرض میکنیم تا انشالله برای این بحث مقام امامت انشالله همگی آمادگی لازم رو داشته باشیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.